با موی کربلا تویی که حسن تو شد بیرق سرخ سقا، ای معراج ما، ای آسمانت خط سرخ شهدا، هستی ما نظر تو بادا، دست مردان تو در دست خدا، مهد وفا تو سر بلند و پیرو در کل عالم اینی، تا وقتی با تو باشم این غیرت حسینی، ای میهن خدایی صحن امام رضایی، ایران ذوالفقار و ایران عاشورایی، در روح و جان من میمانی ای وطن، توی حرم، توی تو خانه من، ای میهن خدایی صحن امام رضایی، ایران ذوالفقار و ایران عاشورایی.
درود بر شما و همراهی شما. پیامکی داریم که لطفاً در مورد فضای رسانه‌ای هم بیشتر به ما تحلیل بدید. اسم و فامیلشون که نیست. 922-968 در سامانه پیامکی جستجو میکنیم. انشاءالله پیام های دیگر شما رو هم پیدا میکنیم. آقا یا خانم محترمی که به ما پیامک دادید نوشتن برامون از توان نظامی کشور صحبت بکنن، کارشناسانی بگیرید که بتونن تحلیل نظامی بدن. درسته دشمن داره حمله میکنه، اما بچه های ما هم دارن خوب حمله میکنن. اینا رو لطفا شفاف برامون بگید و تحلیل های رسانه های بیگانه رو هم برامون پخش بکنید و از کارشناسان رسانه هم احتمالاً از روشن است که استفاده بشه. درود بر شما که همراه ما هستین. انشاءالله تلاش همکاران من این هست که به اقتضای آنچه که جریان میدان هست ما خدمت شما محتوا تقدیم بکنیم و کارشناسان مسئله رسانه هم به تناوب در برنامه های ما بودن و در مورد مسئله رسانه هم باشون صحبت شده. همچنان همراه ما بمانید. 19:32 دکتر شهاب حسابی، کارشناس محترم مسائل سیاسی، روی خط تلفن برنامه هستن. سلام و درود بر شما. عرض تبریک و تسلیت دارم شهادت امام امت رو به همراه جمعی از یارانشون و البته خاصه کودکانی که شهید شدن و جمعی از غیر نظامیان هموطنمون، و عرض تبریک به مناسبت میلاد آقا امام مجتبی علیه السلام.
من هم خدمت جناب عالی، همکاران محترم و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. واقعا برای ما ضایعه بزرگی بود و برای حضرت امام خامنه ای پاداشی که خداوند برای یک عمر مجاهدت بهشون داد.
درود بر شما، سپاسگزارم. و ابتدا با توجه به تخصص و تبحر شما در تحلیل میدان، اگر امکانش فراهم باشه یک کلان تحلیل و فراتحلیل از آنچه که تا امروز گذشته داشته باشیم خدمت شما، و بعد مؤلفه‌های مختلفی رو با شما درش تعمق بیشتری داشته باشیم.
اون چیزی که آمریکا و اسرائیل برنامه‌ریزی کرده بودن این بودش که با هدف قرار دادن همزمان امام امت، رهبر انقلاب، فرمانده کل قوا و فرماندهان ارشد نظامی، شیرازه نظامی کشور، شیرازه دفاعی متلاشی میشه و اونها میتونن با ادامه جنگ ایران رو به تسلیم وادار کنن. اون چیزی هم که اعلام کردن هدفشون به تغییر رژیم چنج، تغییر نظام جمهوری اسلامی رو اعلام کردن. اون چیزی که مهم هست این بود که حضرت آیت الله خامنه ای با مجموعه تجربیات و تبحری که داشتن جوری سیستم نظامی ما رو به اصطلاح طراحی کرده بودن که هر پایگاه وظایف خودش رو بداند، یعنی فارغ از اینکه الان اتاق فکری میخواد، تصمیمی میخواد، ابلاغی میخواد، هر پایگاه میذاره کجا باید بزنه. بنابراین 2-3 ساعت بعد از اون واقعه نیروهای ما شروع به پرتاب موشک و پهپاد کردن و برنامه شون هم خیلی دقیق بوده. یعنی اگه من بخوام در مدت کوتاهی تحلیلی بدم این بود که به طور خیلی دقیق سعی کردن هم پرتابای اونها رو تمام بکنن، ضد هوایی اونها رو، هم شناسایی کنن رادارهای اصلی رو که در حقیقت رادارهای اصلی رو الان مورد اصابت قرار دادن و از رده خارج کردن و این باعث میشه که ما بتوانیم با انواع موشک‌ها اسرائیل و پایگاه آمریکا رو هدف قرار بدیم. ضمن اینکه مسئله بسیار مهم اینه که اون رادار بزرگی که در قطر بود 5000 کیلومتر برد داشت و رادارهای دیگری که مال سیستم‌های پدافندی تاد بود، اینا وقتی که پرتاب‌های ما بلند می‌شدن، به خصوص موشک‌های ما که 7 تا 10 دقیقه زمان داشتن که برسن به مناطق اشغالی، به اسرائیل برسن، این خبر میداد. یعنی اونا 7 تا 10 دقیقه فرصت داشتن که بررسی کنن برای پدافند، برایش نمیدونم پناهگاه رفتن. این الان رسیده به 2-3 دقیقه.
درسته.
یعنی اینا نمیتونن وسط کنن و به شکر خداوند بسیار از موشک‌های ما اصابت میکنه. و نکته بسیار مهم اینه که برنامه گسترده اونها که یک، فروپاشی این سیستم دفاعی ما بوده، دو، حضور تروریست‌ها و ضد انقلاب در خیابان‌ها برای حمله و کودتا، و سه، ورود نیروهای معارض به خصوص از قسمت شمال غربی به ایران، اینها همشون شکست خورده و به خصوص بعد از حملات هوایی و پهپادی که در صورت هوایی انجام شد، هوافضا انجام داده بود، نیروی زمینی سپاه هم وارد عملیات شده و اون شمال غربی رو تا حد بسیار بالایی کنترل کرده. مردم هم کار بسیار بزرگی کردن، کار بی‌نظیری کردن با حضور در صحنه از همون صبح دوشنبه، اون توطئه بزرگ رو به قول قوه الهی خونسا کردن.
درسته. آقای دکتر، یه موضوعی هم امروز در خبرها البته انقدر تراکنش تحولات سرعت و شتاب گرفته و رسانه‌ها هم به صورت تخصصی فعالیت آنچنانی ندارن. همه رسانه‌های داخلی در واقع عمومی دارن به مسائل می‌پردازن. رسانه ملی هم که به تبع مسائل آنچه که واقعاً باید برجسته‌تر باشه می‌پردازه. اما خبری اومد که رسانه‌های عبری زبان به یک مشکل اشاره کردن در سرزمین‌های اشغالی که با توجه به وحدت ساحات در حوزه مقاومت، اشغالی نشین ها و حرامی ها نمیتونن زمان بندی درستی برای رسیدن به پناهگاه داشته باشن. بهشون اطلاع داده شده که اگر از ایران بیاد 7 دقیقه، اگر از یمن بیاد 3 دقیقه، اگر از حزب الله لبنان شلیک بشه 1.5 دقیقه. این چطور فضای اجتماعی و سیاسی داخل رژیم رو بیشتر به سمت تنش و اضطراب و بحران میبره؟
ببینید، اولا اینو عرض بکنم که هیچ جای دنیا حتی خود آمریکا، مثل اسرائیل از جهت داشتن پدافند و پناهگاه اینا نیست. یعنی اون یه دژ نظامیه.
درسته.
و این دژ نظامی به این صورته که لایه‌های مختلف پدافندی داره، غیر از کمک‌هایی که غرب جنرال‌کار داره بهش میکنه و حالا کشورهای مزدور عربی اینا، این لایه‌ها هستن که دفاع کنن و وقتی که موشک هم شلیک میشه، این کاملا این سیستم جا افتاده ای که اطلاع میده میرن تو پناهگاهی که تمام کشورشون پناهگاه داره، یعنی مثلا کشور برای جنگ و تجاوز ساخته شده و به اصطلاح حملات متقابلی که میشه. خب اینی که عرض کردم، وقتی که از ایران موشک شلیک میشد 7 تا 10 دقیقه، این دیگه به هم خورده، دیگه 7 تا 10 دقیقه نیست. یعنی موشک ما که شلیک میشه، اینا رصد اولیه ندارن. و اینکه حالا شما فهمیدید الان داره از دو جا موشک میاد، ایران و حزب الله لبنان، از اون قسمت شمالی میاد، اگر یمن هم اضافه بشه که یمن خب بسیار قدرتمنده، مشکل اینا بیشتر خواهد شد. یعنی ببینید الان اونها که بر اساس یک نظمی میتوانن جون خودشون حفظ کنن، که خب خیلی هم به این قضیه به شدت فراوان دل بستن و اصلا چیزی به اسم شهادت اینا که اونجا معنی نداره، این الان به خطر افتاده، خیلی میترسن، چون هم نمیدونم موشک از کجا میاد، هم دیگه اون 7 دقیقه 10 دقیقه وجود نداره و موشک ها هم به مقدار بسیار زیاد اصابت میکنه و خب این مشخصه که از نظر روحی و روانی به هم می‌ریزه، به خصوص که تجربه سه تا جنگ، سه تا به قول معروف درگیری قبلی به اصطلاح این رو به ما نشون داده که ما باید جوری حمله بکنیم که اینها به راحتی نتونن از پناهگاه خارج بشن. یعنی اینجوری نباشه مثلا 100 تا موشک بزنیم بعد نزنیم، نه.
درسته.
این پیوستگی بیش از هر چیزی از نظر روحی و روانی اینها رو به اصطلاح به هم ریخته.
آقای دکتر، در مورد کاهش شدید ذخیره موشکی هم امروز به طرز عجیبی هم تحلیلگران آمریکایی و هم تحلیلگران نظامی نویس عبری مثل هارس و یدیود آهارانو در موردش مطلب کار کردن که میتونه وضعیت جنگ رو به طرز غیرقابل باوری برای رژیم صهیونیستی و آمریکا دچار مشکل بکنه، و از طرفی کشورهای عربی هم اعلام کردن که ذخایر موشکی که آمریکا به ما هم داده بوده رو به اتمام، و از طرفی ژاپن و کره جنوبی هم اعلام کردن که سامانه های دفاعی که آمریکا به ما فروخته بوده رو اومده به تعبیری جمع کرده و برداشته داره میبره سمت جای دیگه، و همزمان امروز چند تا سامانه تاد دیگه هم در اردن، فرودگاه موفق السلطی و جاهای مهم دیگه از بین رفته و منهدم شده. یک همچین شرایطی و یک همچین آسمان بازی که هر چیزی که شلیک بشه با هر نوع پرتابه‌ای باشه، دوش پرتاب یا موشک کروز هدایت شونده، فضای جنگ رو به چه سمتی میبره برای دشمن که اگر بخواد آفندی رو طراحی کنه؟
ببینید، واقعیت اینه که اون سلاح‌های دقیقی که آمریکا می‌سازه، چه حالا به عنوان موشک‌های اون سیستم پدافندی تاد و چه پاتریوت، چه موشک‌های تاماهاک که شدید کرده به ما،
بله،
اینا تولیدش کمه، مثل شرق نیست، مثل ایران نیست که تولید زیاد داره. ببینید، خودشون هم اعلام کردن که موشک تاد رو 8 تا در ماه میتونن تولید کنن.
بله.
میگن ایران 100 تا تولید میکنه موشک، این 8 تا میتونه تولید کنه، خب، و به قیمت بالا. این ذخایر اینجوری نیستش که همشو بتونن بزنن، از یه حدی که پایین تر میاد یعنی دیگه اصلا این سیستم پایدار نیست. در جنگ 12 روزه که به اصطلاح انجام می شد، ذخایر ضد هوای اسرائیل تقریبا تمام شده بود. یعنی ما با اون موشک های به اصطلاح چی میگم پهپادها و موشک های یک و دومون اینا رو زده بودیم، خالی کرده بودیم، و دیگه اگر اینها آتش بس رو نخواسته بودن، ترک مخاطره نخواستن، اصلا نمیتونستن دفاع بکنن. بلافاصله آمریکا اینو جبران کرد، یعنی برای اونها بنزین کافی فرستاد. منتها موضوع اینه که خودش دیگه الان به اون میزان نداره، و دو تا مطلب هست. یکی این خبرهایی که داشتیم که داره از کشورهای مختلف جمع میکنه بیاره تو منطقه، دو این که ترامپ هم مثلا فیلمش هم نشون داده شد با مسئول اسلحه سازی تماس گرفته که و جلسه گذاشته که بازارشون کنه بیشتر تولید کنن که بتونه به اصطلاح ذخیره داشته باشه. یعنی شما در نظر بگیرید وقتی اینها ذخایرشون رو مصرف میکنن، تمام این به اصطلاح سلاح‌ها رو از این ور جمع میکنن، اون کشورها به مخاطره میفتن. یعنی وقتی از کره جنوبی سیستم‌های پدافند رو جمع میکنن، یعنی اون دیگه در مقابل کره شمالی نمیتونه به قولن مقاومت کنه. در حسرت میخوام بگم که این آقای ترامپ یه کار احمقانه رو انجام داد که تو تله افتاد. برنامهش این بودش که چند روزه ایران رو به تسلیم برسونه، و اخیرا گفته شاید این 3-4 هفته هم طول بکشه، و صاحب نظر میگن که با توجه به تمام شدن ذخایر، کم شدن ذخایر اونا، از اون طرف مقاومت جانانه ایران و زدن پایگاه آمریکا، از اون ور اداره بسیار مؤثر تنگه هرمز که ما نذاشتیم کشتی‌ها رد کنن و ناوهاشون رو نمیدونم ناوهاشون برن فرا کنن، جرأت نمی‌کنن بیان جلو. خب این باعث شده که اصلا دنیا داره متلاطم میشه، قیمت نفت و گاز و همه چی داره میره بالا. یعنی اتفاقی که افتاد و مقام معظم رهبری فرموده بودن که اگر حمله کنن جنگ منطقه‌ای میشه، یعنی به سمتی رفته که دنیا اثر اینو ببینه و اثر دیوانگی ترامپ به همه بار بشه. این اتفاق الان افتاده و ما الحمدلله نیروهامون یکی یکی وارد صحنه شدن که آخرش هم نیروی زمینی سپاه بوده، و داریم خیلی حساب شده، خیلی منطقی، نه انتقام جویانه، نه خیلی منطقی با استراتژی درست ضربات کاری به اینها میزنیم. ببینید زدن پایگاه پنجم دریایی آمریکا چیز ساده ای نبود.
بله.
این پایگاه پنجم شنونده فکر نکنه که مثلا یه پایگاه هم نه، یه شهره، اون یه شهره. ما اینو زدیم، نیروهای فراریشون هم که بودن اسکان دادن اونا هم زدیم، یا مثلا فرض بفرمایید که اون پایگاه دیگه توی کویت نمیدونم قطر فرمان. اینا کارهای بزرگیه که نیروهای مسلح ما خیلی دقیق و با برنامه انجام دادن.
آقای دکتر، به پایگاه پنجم بحرین و سایر پایگاه‌های دیگه‌شون اشاره کردید و به درستی اذعان کردید و تصریح کردید که پایگاهی که در بحرین بوده یک شهر و اساساً پایگاه پیچیده و پیشرفته‌ای بوده، از کنترل و مدیریت منطقه به لحاظ هوایی، زمینی و ریسپرنده‌ها تا مسائل دیگر که شاید کمتر رسانه‌ای شده. از طرفی در این نبرد دریایی خب ما امروز شهید هم داشتیم، ناوچه دنا از کلاس موج هم مورد هدف قرار گرفت و در کنارش نفتکش‌هایی که مورد اصابت قرار دادیم و آسیب زدیم بهشون و مسئله اقتصادی تنگه هرمز. فکر میکنید اگر بخواید کوتاه پاسخ بدید، جریان اقتصادی فضای تاباوری آمریکا رو در جنگ چطور رقم میزنه؟
ببینید آمریکا این مسئله رو حداکثر یک ماه میتونه تحمل بکنه. آمریکا برای این حمله و برای درگیری که احیانا با چین فکر تو برنامهش بوده، نفت ونزوئلا رو گرفت، نفت سنگین ونزوئلا رو گرفت، ولی اون نفت به اون میزان نیست که بتواند قیمت جهانی نفت رو ثابت نگه داره، چون تمام تلاش آمریکا این بودش که بتواند قیمت جهانی نفت رو ثابت نگه داره که این تلاطم به متحدان و کشور دیگه وارد نشه. همین الان نفت مقدار زیادی قیمتش رفته بالا، 80 و چند دلار، 83 دلار شده و پیش بینی میشه اگر این یک ماه طول بکشه به 150 دلار هم میرسه.
درسته.
این یعنی اقتصاد جهانی دچار یک رکود میشه و این بسیار براشون سنگین خواهد بود.
بسیار سپاسگزارم، ممنونم از همراهی شما جناب آقای دکتر شهاب حسابی، کارشناس محترم مسائل سیاسی، و خدا نگهدار شما.
بازم خداحافظ.
ای وطن، ای مادر تاریخ ساز، ای مرا بر خاک تو روی نیاز، ای کویر تو بهشت جان من، عشق جاویدان من، ایران من. ای ز تو هستی گرفت ریشم، نیست جز اندیشت اندیشم. آرشی داری به تیر انداختن، دست بهرامی به شیر انداختن. کاوه آهنگری ضحاک‌کش، خود که دشمن افکنی ناپاک‌کش. رخشی و رستم برو پادر رکاب، تا نبیند دشمن هرگز به خواب. مرزداران دلیر جان به کف، سرفرازان سپاه صف به صف. خون به دل کردن دشت و نهر را، بازگرداندن خرم شهر را. ای وطن، ای مادر ایران من، مادر اجداد و فرزندان من، خانه من، بانه من، توس من، هر وجب از خاک تو ناموس من. ای دریغ از تو که ویران بینمت، بیشه را خالی ز شیران بینمت. خاک تو گر نیست جان من مباد، زنده در این بوم و بر یک هم مباد. وطن یعنی همه آب و همه خاک، وطن یعنی همه عشق و همه پاک، به گاه شیر خاری گاه واره، به دور درد پیری عین چاره. وطن یعنی پدر مادر نیاکان، به خون و خاک بستن عهد و پیمان. وطن یعنی هویت اصل ریشه، سر آغاز و سر انجام و همیشه. سفید و صخره و دریا و هامون، آرش زاینده رو در بند کارون. وطن یعنی سرای ترک با پاس، وطن یعنی خلیج تا ابد پاس. وطن یعنی دو دست از جان کشیدن، به تنگستان و دشتستان رسیدن. زمین شستن ز استبداد و از کین، به خون گرم در گرما به یفین. وطن یعنی اذان عشق گفتن، وطن یعنی قمار از عشق رفتن. وطن یعنی هدف یعنی شهامت، وطن یعنی شرف یعنی شهادت. وطن یعنی گذشته ها فردا، تمام سهم یک ملت ز دنیا. وطن یعنی چه آباد و چه ویران، وطن یعنی همین جا، یعنی وطن یعنی رهایی ز آتش و خون، خروش کابه و خشم فریدون. وطن یعنی زبان حال سیمرغ، حدیث یاد زال و بال سیمرغ. سپاه جان به خوزستان کشیدن، شهادت را به جان ارزان خریدن. نماز خون به خون این شهر خواندن، مهاجم را به خرم شهر راندن. وطن یعنی اذان عشق گفتن، وطن یعنی قبار از عشق رفتن. وطن یعنی هدف یعنی شهامت، وطن یعنی شرف یعنی شهادت. وطن یعنی گذشته حال فردا، تمام سهم یک ملت ز دنیا. وطن یعنی چه آباد و چه ویران، وطن یعنی همین جا، یعنی ایران، ایران.
آینده نشان خواهد داد چی ضعیف شد. اون متوهم خیالباف اعلان کرد که ایران ضعیف شده.
ایران and that regime is at its weakest point in recent memory maybe ever. So they're in a lot of trouble.
صدام هم به خیال این که ایران ضعیف شده حمله رو شد. ریگان هم به خیال این که ایران ضعیف شده کمک‌های اونچنانی رو به رژیم صدام انجام داد. اونها و ده‌ها متوهم دیگه به درک واصل شدن به رژیم اسلامی، روز روز رشد پیدا کرد. شما عرض میکنم این تجربه این بار هم تکرار خواهد شد به فضل الهی.
علیرضا عبدی از تهران، تا آخرین قطره خون پیرو راه رهبر شهیدمان هستیم. آریان فر از گلستان با 911-250، سلام بر روح بلند عظمتت رهبرم، آنچنان ادامه راهت با قدرت بیشتر ادامه دارد، دنیا شگفت زده شد. دوست دیگری پیامک دادن با 935، انتهای شمارشون 830. آقای محمد از شیراز، اسمشون هم نوشتن البته، گر خفته بودیم بیدار شدیم، گرچه بیدار بودیم اما بیدارتر شدیم، امید است خفتگان عالم نیز روزی بیدار شوند. دوست دیگر پیامک دادن خانم آقای مهدی کمانی از شاهد شهر، نوشتن سلام و درود بر ارواح طیبه شهدا، روحت شاد رهبر عزیزم، لبک یا مهدی جلال الله ادرکنی. دوست دیگر پیامک دادن آقای یا خانومی با 912-570، سلام آقا جان، انتقام خونت را میگیریم. خانم مهین جلالی از پاک دشت نوشتن انشاءالله که با یا حیدر پدر شهیدمون راهش رو ادامه میدیم، لبک یا خامنه‌ای، ما سربازان تا آخرین قطره خون ایستاده ایم، فداکاری میکنیم با دل و جان برای ایران جانمان. علی احمدی، ما بعد از 1400 سال داغ امام حسین را فراموش نکردیم، این داغ که هیچ وقت سرد نمیشه. سید مصطفی ای جی از تهران، اگر درست خونده باشم، آقا جانم دشمنت کشت ولی نور تو خاموش نخواهد شد و دل تاریک ما را روشنتر از پیش خواهد کرد. ماشاءالله به شما با پیام‌های با معرفت شما، اهالی خوب رادیو تهران، اهالی خوب تهران، هر جایی که صدای رادیو تهران رو میشنوید، درود بر شما. 3094 آخرین سخن با رهبر شهیدم در ادامه پویش رسانه اجتماعی خامنه‌ای داتایار، که میتونید صوت و متن‌های آخرین سخنتون با رهبر شهید رو به این رسانه اجتماعی هم ارسال بفرمایید.
شمع روزه وفادارن، وفادارن این مردم، باور و دین دارن، هر سال شوق اربعین دارن، این مردم باور و دین دارن.
تقی دهقان از ریحان آباد ورامین نوشتند ارادتمند همیشگی وطن و رهبرم، رهبرم شهادتت مبارک، وطنم بیش از پیش بوی رهبرم را گرفته، دیدنت آرزوی دلم شد از نزدیک، روحت کنار جد قریبت در آرامش انشاءالله. آقا محمد با 935-630، من در شهر ری هستم که تا به امروز همه جوانان میگفتن اسرائیل اگر کودکان غزه را میکشه به ما چه که کمک کنیم، بارها از خدا خواستم قلب این برخی از مردم روشن شود به نور واقعیت، حالا اما با این شرایط بهتر درک میکنند که بنی آدم اعضای یک پیکرند. دوست دیگری پیامک دادن به ما، آقای محمد چراغانی از شاهد شهر شهریار، دنیا خواهد فهمید که با ایران اسلامی نباید لجاجت کرد. جعفر عباسی قرچای هاجری، سلام آقا جان، هم زمان جنگ 8 ساله جنگ ایران و عراق ایستادیم، الان باز هم از آنجا جا موندیم، روحت شاد، یاد آن روزها بخیر.